گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به افول آمریکا و نظم جهانی آینده بعد از زوال لیبرالیسم. ما دعوت میکنم که با ما همراه باشید در گفتگوی سیاسی.
نظم جهانی از واژه‌های بسیار بحث برانگیز در سیاست بین‌الملل است. اصولاً از دید نظریه پردازی ما با دو رویکرد در عرصه بین‌المللی روبرو هستیم. دیدگاه نخست که تا به حال غلبه هم داشته، در صدد حفظ وضع موجود در روابط بین‌الملل است و گرایش‌های فکری و سیاسی آن شامل رئالیسم و لیبرالیسم چارچوب اصلی اندیشه‌های روابط بین‌الملل را در بر می‌گیرد. به اعتقاد رابرت کارپس، اندیشمند انتقادی، این نوع دیدگاه‌ها در روابط بین‌الملل دیدگاه‌های مشکل‌گشا هستند، دیدگاه‌هایی که اساس نابرابری و ساختار معیوب بین‌المللی را به عنوان یک نظم می‌پذیرند و اگر هم دیدگاهی مخالف وضع موجود در روابط بین‌المللی دارند، برای حل مشکلات این نظم و تداوم بیشتر آن مطرح می‌کنند. آنچه برای کشورهای مانند جمهوری اسلامی ایران و اندیشمندان آن در این موازنه بی عدالتی در جهان اهمیت دارد، توجه به نظریاتی است که مشکل گشای بر قدرت‌ها برای تداوم سلطه نباشد، بلکه نظریات تحول آفرین محسوب شوند. بر این اساس نظم بین‌المللی از نظر اندیشه‌های مشکل گشا به معنی برقراری و تداوم نظم مورد نظر امریکا و یا حداکثر اعضای دائم شورای امنیت است که از سالهای پس از جنگ جهانی دوم دنبال شده است. همین دیدگاه باعث شده تا ارزش‌های امریکایی به عنوان هنجاری بین‌المللی مطرح و دنبال شوند. اما تحولات بین‌المللی به خصوص در سالهای تداوم نظم مورد نظر امریکا را دشوار ساخته است. اکنون که جهان با یک جانبه گرایی افسار گسیخته امریکا روبروست و پدیده های جهانی مانند بیماری های همگیر تروریسم، فقر و نابرابری اساس نظم نیم بند موجود در جهان را به حاشیه برده است، نیاز به بازنگری در مبانی نظری و عملی این نظم برخاست از اندیشه های فلسفی لیبرال بیش از گذشته حس می شود. به همین دلیل است که در رسانه ها و تحلیل های علمی بیش از گذشته درباره زوال قدرت امریکا و پایان نزدیکی فروپاشی نظم کنونی جهان سخن به میان می آید. به عنوان مثال، یکی از مهمترین اهرم های پیشوایی امریکا از نیمه نخست قرن بیستم تشکیل سازمان ها و ایجاد رژیم های بین‌المللی بود، اما اکنون نادیده گرفتن کارکردهای سازمان ملل و دیگر سازمان‌ها و رژیم‌های بین‌المللی، بی‌توجهی به ناتو و خروج از پیمان اقلیمی و پیمان دو سویه آتلانتیک از جمله خط مشی‌های واشنگتن بوده است که هم مبنای نظم بین‌المللی و هم قبول هژمونی آمریکا را برای اعضای جامعه بین‌المللی دشوار ساخته است. اینکه امریکا دیگر نمیخواهد هزینه های هژمونی خود را در جهان بپردازد، خبری خوب برای کشورهای مستقلتر جهان و با المان خبری بد برای وابستگان به نظم هژمونی که واشنگتن خواهد بود. به هر حال، اساس نظم بین‌المللی که بر اساس هژمونی امریکا شکل گرفته زیر سوال رفته است. کارنمای بلومبرگ در گزارشی در زمینه پیشبینی آینده نظم جهانی تا سال 2030 سوالاتی را درباره آینده نظم بین‌المللی مطرح کرده است. مهمترین سوال بلومبرگ این است که آیا ایالات متحده تا سال 2030 بازیگر تعیین کننده در عرصه جهانی باقی خواهد ماند؟
عصر شما بخیر باشه همراهان گرامی. 2786-1035 و 3010-1035 پل های ارتباطی ما با شما هست در رادیو گفتگو. شما از دانشنوانده میتونید که از طریق این دو پل ارتباطی، شماره تلفن گویا و سامانه پیامکی، با ما در ارتباط باشید و دیدگاه خودتون رو درباره برنامه گفتگو سیاسی با ما در میون بگذارید. اما در برنامه امروز، همونطور که عرض کردم و در این بخش هم شنیدیم، درباره افول آمریکا می‌خوایم صحبت بکنیم و ویژگی‌های نظم جهانی آینده بعد از زوال لیبرالیسم. آقای دکتر علی فهیم دانش، کارشناس مسائل بین الملل، و آقای دکتر یعقوب رضازاده، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که به نمایندگی از مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی حضور دارند، در استودیو رادیو گفتگو امروز ما رو همراهی میکنند. آقای فهیم دانش سلام بر شما و خوش آمدید.
سلام علیکم. خدمت بینندگان شنوندگان عزیزتون عرض سلام دارم و امیدوارم که صحت و سلامتی براشون توام باشه.
روز بر شما متشکرم. آقای رضازاده عرض ادب و خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور جناب عالی و همسنین و شنوندگان عزیز ملت بزرگوارمون سلام عرض میکنم.
خیلی خوش آمدید نرد بزرگوار. آقای رضازاده، بحث رو با جناب عالی آغاز بکنیم. ابتدایی که نگاهی داشته باشیم به تفکر جهانی که آمریکا دنبال میکرد و اونچه که در عنوان برنامه ما هم هست، لیبرالیسم، که چه نگاهی داره، شاخصه ها و ویژگی های لیبرالیسم چی هست و از چه زمانی این مسیر و این خط فکری رو دنبال کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر ما به فرمایشات مقام معظم رهبری در سال 1397 توجه بکنیم، مهمترین فرمایش رهبر معظم انقلاب اینه که دولت آمریکا رو به افول هست. این مهمترین فرمایش رهبر انقلاب است. البته اگر ما اینو به قبل از انقلاب مراجعه بکنیم، افول آمریکا در کشور ما پس از کودتای آمریکایی که انجام گرفت آغاز شد. اوج آن در تبعید حضرت امام و همچنین کشتار جوانان ما در اوائل انقلاب و همچنین اشغال سفارت آمریکا در داخل کشور ما و همچنین بحث کودتای نظامی در طبس و سرنگونی هواپیمای مسافربری ما در آبهای نیلگون خلیج فارس آغاز شد. و اگر به احادیث قرآن ما اشاره بکنیم، در این احادیث هم اومده کشورهایی که در طول تاریخ ظلم کردن، ستم کردن، اینها قطعا نابود خواهند شد و خداوند قوم دیگری جایگزین خواهد کرد. به نظر من چند تا بحث موضوع ظلم و ستمکاری و گناه و رواج فساد در روی زمین بر اساس سوره مبارکه اسراء آیه 58، دنیا پرستی و فساد مالی باعث شده که نظام آمریکایی روز به روز در عرصه جهانی به افول بره. همونطور که مقام معظم رهبری هم فرمودند، عدم اتکا و اعتماد به نیروهای خارجی و آمریکایی، استفاده از توان ملی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی و همچنین موضوع این که بایستی آمریکا منطقه را بایستی ترک بکنه و به جای افزایش تنش در منطقه اجازه بده کشورهای منطقه مشکلات خودشونو حل بکنن و اهل سازش چه در داخل و چه در خارج از کشور بایستی بدونن که قدرت آمریکا روز به روز رو به افول هست. جهان از دو قطبی بودن که قبل از انقلاب دو قدرت شرق و غرب حاکم بر نظامات جهانی بودن و بعد از انحلال در حقیقت ابرقدرت شرق، امپراتوری شرق، امپراتوری غرب در یک دهه حاکم شد. اما الان دولت آمریکا بایسته بدونه که سنگین ترین شکست تاریخی در آمریکا رقم خواهد شد. جهان در انتقال قدرت از عصر آمریکایی به عصر پس آمریکایی هست. جهانی که دیگه ایالات متحده آمریکا نه رهبری اقتصادی و نه ژئوپلیتیکی و نه فرهنگ چیره بر آن را خواهد داشت.
خیلی متشکرم آقای فهیم دانش. خدمت جناب عالی باشیم. آمریکا در دهه های اخیر چه خط و چه نگاه و چه طرز فکر رو دنبال میکرد، به ویژه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که آمریکا تلاش میکرد خودش رو رهبر جهان معرفی بکنه و به تعبیری نظم دهنده جهانی معرفی بکنه، با این تفکر لیبرالیسم که در عنوان برنامه ما هم هست، بفرمایید که این تفکر چه ویژگی ها و چه شاخصه هایی داره و چرا الان میگیم که این نگاه و این تفکر رو به افول هست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم از مطالب سرور عزیزم آقای دکتر رضازاده. من میخواستم یک دریچه جدیدی رو به ذهن مخاطبان عزیز شما باز کنم. ایالات متحده آمریکا، نه اینکه بنده بگم نه اینکه در جمهوری اسلامی ایران به خاطر عداوت و دشمنی که آمریکایی‌ها با ما داره این رو عرض بکنیم، یک هژمون رو به افول هست. این مطلب رو در اولین مرتبه همون زمانی که ایالات متحده آمریکا توسط پدران آمریکایی‌ها اعلامیه استقلال رو امضا میکنن تو خود آمریکا بهش اشاره میکنن، ادبیاتش تولید میشه. همون اواخر قرن 18 میان میگن آقا این آمریکایی که شما دارید الان اعلامیه استقلالش رو مینویسید از بریتانیا به این دلایل دچار افول میشه. در طول تاریخ هم خیلی از متفکرین آمریکایی ها بودن که اومدن به این مطلب اشاره کردن و گفتن آمریکا دچار افول میشه. البته نه از باب اینکه دغدغه داشته باشن برای ما تولید ادبیات بکنن، از باب اینکه آقایون رؤسای جمهور، آقایون تینک تنک ها، آقایون الیت ها، آقایون متفکر بیاد یک درمانی بیاندیشید برای اینکه این آمریکا داره دچار افول میشه. حالا افول اقتصادی، افول فرهنگی، افول سیاسی، افول و مواردی که حوزه های تمدنی برمیگرده بیشتر مورد لحاظه. ما کتاب داریم به سوی گمورا رو داریم، آقای والرشتاین رو داریم، سقوط عقاب رو میاد مینویسه و قیس الهازا که اخیراً هم تو این موضوعات خیلی ها تذکر دادن و یادآوری کردن. این آمریکایی که اصل و اساسش بر اساس اندیشه لیبرالیسم بنیان نهاده میشه، یک تمدنی رو به دنیا عرضه میکنه که اعتقاد داره برای همه دنیا نسخه میتونه بپیچه و این نسخه رهایی بخش برای همه جوامع دنیاست. میاد فیلم تولید میکنه، تو هالیوودش زندگی آمریکایی رو الگو قرار میده برای همه دنیا. میاد داعیه این رو داره که آقا من توی دنیا مدعی اول حقوق بشر تو دنیا هستم و تو جهان. میاد بر اساس لیبرالیسم، اومانیسم و فردگرایی رو ترویج میکنه و تقویت میکنه. خب یه فرصتی هم در اختیار قرار میگیره، یعنی همینجوری که شما اشاره کردید بعد از فروپاشی شوروی در 1991، چون کس دیگه ای نبوده تو دنیا به عنوان دشمن برای ایالات متحده آمریکا، میاد خودش رو به عنوان هژمون برتر دنیا مطرح میکنه. همون زمان میان تولید ادبیات میکنن توسط تینک تنک هایی که نو کانسرویتیو ها متولی اون بودن، از جمله آقای مایکل لیدن. میاد میگه که ما وارث امپراتوری و تمدن روم هستیم، همون کاری که امپراتوری روم در جهان زمان خودش انجام میداد، یعنی وحوش، یعنی بربرها، یعنی متوحشین رو متمدن میکرد، ما الان همون دایره رو داریم که بیایم این کارو بکنیم. با این فرمون اومدن تو دنیا به عنوان هژمون مسلط خودشون رو نشون دادن، اومدن تو خیلی از کشورهای دنیا مداخله کردن، حمله کردن دو مرتبه به عراق، به افغانستان حمله کردن، به سودان موشک زدن، تو بوسنی اومدن صلح دیتون رو تحمیل کردن و قص الهازه هر جای دنیا رو شما ببینید مواردی که آمریکایی ها اومدن دخالت کردن، مداخله کردن، تجاوز کردن، آدم کشتن، بمباران کردن، قتل هوشمند انجام دادن، همه جا هست. این تمدن، این لیبرالیسم افراطی که نتونست خودش رو همگام با کاپیتالیسم و لیبرالیسمی که تو اروپا همگام بوده و یک مقداری انسانی تر شده و تبدیل شده به یک نوعی از سوسیالیسم، نتونست خودش رو با اون تطبیق بده تا یه حد زیادی، از درون دچار اضمحلال و فروپاشی و افوله. البته این افول و اضمحلال و فروپاشی همین فردا اتفاق نمیفته، روندها شروع شده، با بحران کرونا تقویت شده، با این دنیایی که الان چند جانبه گرایی شده، قدرت‌های نوظهوری ایجاد شدن در شرق خصوصا در پکن، این تلنگرها و این شکست‌ها و شکنندگی‌ها بیشتر نمود پیدا کرده. دیگه آمریکا اون قدرت هژمون برتر مسلط دنیا نیست، ولی هنوز یه ابزاری رو در اختیار داره که داره تلاش میکنه توی سه بعد نظامی، سیاسی، اقتصادی که یک زمانی، زمانهای دور، هژمون برتر بود، خب بزرگترین قدرت سیاسی دنیا بود، عضو شورای امنیت بود، هر کاری تو دنیا دلش میخواست میتونست انجام بده، شوروی رو میتونست دچار فروپاشی بکنه، اتحادیه میتونست درست کنه، ناتو رو درست کنه، فرا آتلانتیک رو بیاد هماهنگ بکنه، تو اقتصادم 25% تولید ناخالص دنیا مال آمریکایی‌ها بود، این قدرت رو داشت. تو نظامی هم همین الان چند صد میلیارد دلار بودجه نظامیشه. الان داره با این ابزاری که از دست داده تو بعد هژمونی سیاسی و بعد هژمونی اقتصادی تلاش میکنه موضوعات بین‌المللی رو از راه نظامی حل و فصل بکنه و به عنوان قدرت نظامی برتر موضوعات رو بیاد از زور و استفاده از زور حل و فصل بکنه. من فکر کنم تو اینجای بس خدمتون باشیم. حالا بنده
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای رضازاده. در هفته های قبل ما شاهد بودیم که در پی کشته شدن یک سیاه‌پوست در آمریکا، اعتراضات نژادپرستی که شکل گرفت محدود به سیاه‌پوستان نبود و اقشار مختلف مردم آمریکا و نه فقط آمریکا، در به کشورهای دیگر هم کشیده شد، از جمله کشورهایی که متحد آمریکا محسوب می‌شدند در غرب و در اروپا. شاهد بودیم که این اعتراضات برگزار شد و گروه‌های مختلف مردمی، همه اقشار و همه تفکرها در این اعتراضات حضور داشتن و محدود به اعتراضات نجات پرستی هم دیگر نبود. این نوع نگاه و این نوع اعتراضات رو میتونیم از یکی از نشانه‌های افول هژمونی آمریکا تحلیل بکنیم.
همونطور که آقای دکترم اشاره فرمودن، الان کشور آمریکا از اون تک قطبی بودن و از اون قدرت مطلق خارج شده. 37 کشور دنیا الان محبوبیت کشور آمریکا کاهش پیدا کرده. در انتخابات کنگره آمریکا فقط 35% مردم شرکت میکنن. این نشان از اینی که مردم اعتماد خودشونو به دولت آمریکا از دست دادن. در بحث مسکن بیش از 554,000 نفر فاقد مسکن هستند. حدود 41 میلیون نفر گرسنه داره که از این 41 میلیون نفر حدودا 12 میلیون نفرشون کودکه. مصرف مواد مخدر بیش از 2 میلیون نفر آمریکایی معتاد هستند و همچنین مشکلات دیگری از قبیل مشکلات عدم روحیه در نظامیان آمریکا. شما حساب کنید که علاوه این که ادعا میکنه قدرت نظامی در دنیا هست، ولی در جنگ هایی که در افغانستان، در عراق، در سوریه، در یمن و در 8 سال دفاع مقدس علیه جمهوری اسلامی ایران داشته، همیشه سر کرده از نیروهای نظامی فراملیتی استفاده بکنه، چون نیروهای خودش از نظر روانی مشکل دارن، از نظر روحیه مشکل دارن. لذا به نظر بنده مقاومت ملت ایران و الگوی اسلامی ایران پیشرفته و نقشه راهی که رهبر معظم انقلاب در عرصه های علمی، فناوری، اقتصادی، اجتماعی و عدم وابستگی به درآمدهای نفتی و استفاده از جوانان مؤمن در نظام جمهوری اسلامی ترسیم فرمودن، باعث تقویت نظریه مقاومت در مقابل این دشمن قوی پنزه شده. به نظر بنده مقاومت کشور ایران و مقاومت ملت ایران یک مقاومت و یک روحیه در حقیقت انقلابی در تمام کشورهای دنیا مخصوصا در خود مردم آمریکا ایجاد کرده که مردم دیگه به هیچ وجه اعتقادی به سلطه‌جویی، استکبار، سیطره و آمریکایی ها ندارند و ادعایی که آمریکایی ها اعلام میکنن که ما با ملت ایران مشکل نداریم، مشکل ما دولت ایران هست، اینها دروغ بیش نیست. و به حمد الله افولی که به صورت موریانه، هرچند که این افول در ظاهر خودشو نشان نمیده، اما همونطور که اشاره فرمودید قیام مردمی، نقض حقوق بشر در آمریکا باعث شده که رواج این فسادها خودشو در حقیقت از بین ببره. و خود رئیس جمهور آمریکا ترامپ هم به این معتقد است که قدرت آمریکا رو به افول است، ولی ما سعی میکنیم اینو برگردانیم و نشان از افول بودن در حقیقت آمریکا پایین آمدن قدرت اقتصادی آمریکا هست که در حقیقت از نصف قدرت اقتصادی دنیا در حال حاضر به 15.1% و پیشبینی میشه تا سال 2023 به 13.7% کاهش پیدا بکنه. و این نشان میده که نظام دنیا از قدرت تک قطبی به طرف قدرت چند قطبی در جریان هست. در این قدرت کشور ایران نقش عظیمی بر عهده داره، کشور چین، ترکیه و سایر کشورهای اروپایی، و این در حقیقت نشان از سقوط و انزوا و فروپاشی تدریجی دولت آمریکا را نشان میده.
متشکرم آقای فهمیدن شبشنب. در مورد تفکر لیبرالیسم صحبت کردیم و اشاره تو جناب علی داشتید. آقای رازده به اعتراضات اخیر در آمریکا اشاره کردم و باشون در این زمینه صحبت کردیم. چرا در این اعتراضات و این تجمعها ما شاهد بودیم که نمادهای سرمایه‌داری و لیبرال دموکراسی رو سرنگون می‌کردن معترضین؟
عرض کنم که ما چند تا دید میتونیم داشته باشیم نسبت به وقایعی که تو آمریکا اتفاق میفته. یه دیدمون این هست که بیایم آمار ارقام بگیم که آقا تو آمریکا اینقدر تبعیض نژادی شده، اینقدر اتفاقات نامطلوبی افتاده، اینقدر نقض حقوق بشر اتفاق افتاده، اینقدر به صورت واضح و مبرهن پلیس میاد اعمال خشونت میکنه، پاشو میذاره تو گردن سیاه پوسته، چند نفر رو میکشه، چند صد نفر رو مجروح میکنه و کشته میشن، بعدها اعتراضات وجود داره، نشون داده میشه. خب این یه دیده خیلی خوبیه، یه دیده خوبی هم هست و ضروری هم هست. یه دیده آسیب شناسیه. اینا آسیب هایی هست که برخواسته از تمدن غربه. دید دوم دید تمدنیه. اینا کف روی آبه. اون چیزی که خرابه، فاسده، اون زیره، اون اعماقه که اینها کف روی آبه و نمودش پیدا کرده. ما احتمال باید داشته باشیم برای این موضوع دوم، موضوع تمدنیه. خب ایالات متحده آمریکا همه معتقد به این هستن که یک نظام خوددرمانگره. تو طول تاریخ کمونیست اومده این همه انتقاد کرده، جاهای دیگه هم این همه انتقاد کردن، آمریکا سرپا واستاده، مثل شوروی دچار فروپاشی نشده، یا مثل خیلی از تمدن‌های دیگه. ولی الان بازی فرق کرده. الان آسیب شناسی دید نیست، دید بنیادینه. دید اینه که سیستماتیک ایالات متحده آمریکا و گسترده داره حقوق بشر رو نقض میکنه، داره نجات پرستی میکنه. این برخواسته از تمدن ایالات متحده آمریکاست. خب این اعتراضاتی هم که هست، نمادهای سرمایه‌داری به عنوان مؤسسین، به عنوان قوام بخشیدگان به این تمدن مورد نقد قرار میگیرن و مورد اعتراض قرار میگیرن. من خیلی برام جذابه یه نقل قولی رو بکنم براتون راجع به این بحث افول تمدنی آمریکا. خب دوستان اهل مطالعه هستن، مخاطبان عزیز شما از قشر فرهیخته و الیت جامعه ما هستن، حتما رمان جورج اورول 1984 رو خوندن. آقای اورول میاد در تبیین جامعه برابر با اوتوپیا، دموستیا، میاد یه سری فاکتور رو اعلام میکنه، میگه آقا این ویران شهر یه جایی هست، یه جایی هم اوتوپیاست. ما الان تو ویران شهریم تو 1984 که داریم این خاطراتو مینویسیم، کتابو داریم مینویسیم. دو سه تا المان خیلی جذاب داره این ویران شهر، یعنی دید تمدنی. ما چقدر وقت داریم؟
بفرمایید، فرصت هست.
خواهشم، وقت آقای
رزمونه خواهش
میکنم. عرض کنم که
ما تا یه رو به هفت خدمت جناب آقای رضازاده هستیم و شنوندگانم با ما همراه هستن.
باعث افتخار بنده است.
خواهش میکنم.
عرض کنم که دو تا المانش خیلی مهمه تو این تبیین. یکی المان دوگانه پنداری آقای جورج اورول ذکر میکنه. میگه ما تو این کشوری که الان زندگی میکنیم در 1984 چهار تا وزارتخونه داریم. این وزارتخونه های ما یه اسمایی دارن ولی یه فانکشنی دارن. وزارت عشق ما داریم. وزارت عشق ما وظیفه پراکندن نفرت رو داره. ما الان با یه آمریکایی مواجه هستیم که دوچار ویران شهری هست و همین کارو داره میکنه. آمریکا دوچار دوگانه پنداریه. میاد میگه من مهمترین ما میگیم مدعی، که خودش نمیگه، میگه من مهمترین داعیه دار حقوق بشر در دنیا هستم. ما میتونیم بگیم مدعی هستی دیگه. شما بیشترین میزان نقض حقوق بشر در دنیا مال شماست. آقای دکتر اشاره کردن میزان زندانی ها نامبر وانید شما تو دنیا. آقای ترامپ دنبال این بود که آمریکا رو نامبر وان بکنه دیگه، آمریکا رو نامبر وان کرد تو میزان ناکارآمدی سیستم درمانی، سیستم بیمه اجتماعی، بیمه درمانی، تعداد زندانیا، تعداد کارتون خوابا، تعداد افرادی که حقوقشون نقض میشه. خب اینا یه هنجارای بین المللیه که خیلی هاش آمریکا بهش نپیوسته به خاطر اینکه خودش رو هژمون برتر میدونه و بالاتر.
از خیلی هم اومد بیرون.
بله، از خیلی هم اومد بیرون. از ICC، دیوان بین المللی دادگستری اومد بیرون. دیوان بین المللی کیفری. از پروتکل آب و هوایی کلایمت چنج اومد بیرون. امضاش رو گاهی اوقات کرده، از امضا اومده بیرون قبل از اینکه بپیونده. یعنی یه کاری که تو حقوق بین الملل سابقه نداشته که آقا من یک جانبه رو دارم انجام میدم. دومین چیزی که این وزارت عشق و چهار تا دیگه است و خیلی جذابه، اینا رو من توصیه میکنم دوستان یه بار دیگه بخونم. من خودم 25 سال پیش کتابو خونده بودم، یه بار دیگه سر این موضوع رفتم خوندم و دیدم چقدر تطبیق میکنه این ویران شهر با وضعیت حال آمریکا. موضوع دوم اینه که در دولت
خیلی قله حیوانات رو بیشتر سمتش رفتم.
بله.
این
84 خیلی جذاب‌تره.
بله،
حالا اونم قله حیوانات یا بله اونم خیلی جذابه، اونم میتونه حالا کمک کننده باشه. رکن دومی رو که آقای جورج اورول میاد تبیین میکنه، یک کشوری هست، یه دولتیه که تمامیت خاص نمیتونه انتقاد رو تحمل بکنه. میگه خصوصیت دوم ویران شهر و این تمدنی که دوچار اضمحلال شده و دوچار نابودی شده در قبال اوتوپیا اینه که کسی حرف کسی رو نمیتونه تحمل کنه. دقیقاً اورول یه جایی میگه و نمیذارد اجازه بدهد به کسی که نفس بکشد. یعنی شما دقیقاً همین چیزی رو که الان میبینید، آقای جورج فلوید میگه آقا من اجازه بدید نفس بکشم، آمریکا صدای هیچ مخاطبی رو نمیتونه قبول بکنه، هیچ مخاطبی رو نمیتونه صداش رو بذاره بشنوه. میاد گردنشو میذاره، پاشو میذاره رو گردن جورج فلوید، اجازه نمیدید جورج فلوید حرف بزنه. گذاشته گردنش آقای دکتر رو گردن، روی پاشو گذاشته رو گردن دنیا. دنیا رو آمریکا نمیذاره حرفشو بزنه، آمریکا نمیذاره حرف که دنیا، مردم دنیا، تمدن‌ها، فرهنگ‌ها حرف دارن. چرا فرهنگ غالب هژمون آمریکا تلاش می‌کرده صداها رو خفه بکنه، نظر صداها در بیاد؟ اون دیده تمدنیه. یعنی دقیقاً این نکاتی که آقای جوجل گفته مصداق پیدا می‌کنه. حالا برای شما